مثل باشگاه‌های پرطرفداری که این مراحل رو خیلی خوب سپری کردن، تبلیغ شده، شناسایی شدن و فکر می‌کنم عمده اینها در مراحل بعد از مرحله رشد قرار دارن، مثل باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس که طرفداران خاص خودشون دارن و اینکه ما چطور میتونیم بهشون یادآوری بکنیم که به مخاطبمون که شما یک سری محصول و خدمات داره، حالا سوای اون نمایش بازی و رقابت‌هایی که در جریان مسابقات مختلف صورت می‌گیره، به جز اونم محصولات جنبی دیگری هست، انواع نشانها، لوگوها و نمادهایی که میتونه در واقع درآمدزا باشه برای اون باشگاه و قابل تبلیغ هست و توجه مخاطب میتونه به اونها باعث درآمدزایی بشه. من یادم در یه دوره‌ای حتی برخی از این باشگاه‌ها، یکی از این باشگاه‌های نوشابه اختصاصی درست کرده بود با همین عنوان باشگاه که البته خیلی دوام نیاورد، حالا نمیدونم به چه دلیل، باید روش بحث بکنیم با حداقل دست اندرکاران اون بخش، اما از این گونه محصولات میتونه در کنار اون برند و نام و بنگاه شناخته شده ای که محصولاتش عمدتاً یا حداقل نامش و معرفیش در مرحله ای از که از رشد گذشته بشه استفاده کرد. ببخشید من لابلای صحبت شما که صحبت میکردیم بزنم رسید.
مرسی دکتر، خیلی متشکرم. و در واقع همین وظایف تبلیغات هستش که میتونه ایجاد مشتریان وفاداری رو ایجاد بکنه و در واقع حالا بستگی داره که در کدوم قسمت داره تبلیغات صورت میگیره. اما ما حرف از تبلیغات میزنیم، ولی آیا به این موضوع فکر کردیم که همین تبلیغات که ممکن هست در نظر خیلی از افراد خیلی ساده به نظر بیاد گاهن، نیاز به یک سواد داره و از اون ما به عنوان سواد تبلیغاتی استفاده میکنیم. حالا این سواد تبلیغاتی، اصلا اگر ما سواد ارتباطی رو از نقطه نظر تخصصی بخوایم بررسی بکنیم، یکی از ابعاد اون میشه سواد تبلیغاتی.
یه مقاله هم شما در این زمینه دارید و مؤلفه‌هاش رو احصا کردین که سواد تبلیغاتی چه مؤلفه و ابعادی داره.
خواهش میکنم. بله، خب به هر حال کتابی هم که تعلیف شده و زحمت خود شما بود آقای دکتر که با تحلیل مضمون به هر حال ابعاد مختلف سواد ارتباطی رو شناسایی کردید، که اگر که سواد ارتباطی شامل 3 تا بُعد باشه، یکی از بُعد سطوح ارتباطی و دیگری از بُعد تخصص و دیگری سواد در واقع حسی باشه، فکر میکنم در بُعد حسی باشه، بله، سواد تبلیغاتی میشه جزء سواد تخصصی. و نکته که خیلی مهم هست این هستش که ما این تبلیغات رو از کدوم منظر داریم بررسی میکنیم. آیا سواد تبلیغاتی رو برای افرادی میخوان که در واقع مخاطب هستن، یعنی مخاطبان با دیدن هر گونه تبلیغاتی اونو چجوری بررسیش میکنن؟
سواد تبلیغاتی برای مخاطب تبلیغات،
بله بله، برای مخاطب تبلیغات هست. یکی هم سواد تبلیغاتی از دیدگاه کسی هستش که داره اون پیام رو تولید میکنه، یعنی حالا مخاطبان نیاز دارن به یک سری پیش زمینه هایی برای که بتونن یه تبلیغات رو درک کنن و همچنین تولید کننده های پیام هم، اونها هم باید که یک سری دارای اطلاعات مختلف در ابعاد گوناگونی باشه که بتونن اون تبلیغات رو در واقع تولید بکنن. اگر که زمان وجود داره من سواد تبلیغاتی رو خب از دیدگاه مخاطبان خدمتتون،
اگر خیلی کوتاه و سریع بفرمایید ممنون.
بله، سواد تبلیغاتی از دیدگاه مخاطب، یعنی مخاطب باید که سواد اطلاعاتی داشته باشه، سواد بصری داشته باشه، سواد بلاغی و سواد ترویجی رو داشته باشه که در واقع بتونه اون اطلاعات رو در واقع از اون تبلیغ به دست بیاره.
یک کوتاه در مورد هر کدوم از اینا توضیح میدی؟ چون اصلا سواد بلاغی مثلا برای خیلی از مخاطبای ما شاید خیلی ملموس نباشه.
بله بله، ببینید وقتی که ما میگیم که سواد بلاغی، یعنی باید بدونه که آیا مخاطب تونسته اون هدف گروهی رو که داره تبلیغ میکنن از اون مسئله رو متوجه بشه یا نه، و در واقع چقدر تونسته این درک عمیق‌تری داشته باشه از اون هدفی که داره براش تبلیغ میشه. در رابطه با سواد ترویجی مسئله این هستش که آیا اون سرمایه گذاری که در زمینه تبلیغات انجام شده رو اون میتونه درک بکنه؟ آیا در واقع متوجه هست که مثلا چه مراحلی رو گذرانده اون تبلیغات؟ سواد بصری به این معنی هستش که آیا میتونه اون چیزی رو که داره میبینه رو قدرت تجزیه و تحلیلش رو داره، یا داره فقط به صورت خیلی سطحی و گذرا داره نگاه میکنه، از دل اون میتونه مطلبی رو به دست بیاره؟ و همچنین سواد اطلاعاتی، آیا اون اطلاعاتی رو که تبلیغ کننده داره ارائه میده رو اون متوجهش میشه یا نه؟ خب به هر حال برای سنجش این سواد هم ابزارهای زیادی وجود داره که یکی از ابزارها پرسشنامه‌ای هستش که به هر حال از یک ورژن خارجی بود و این پرسشنامه رو تونستیم حالا به زبان فارسی و در واقع بومی کشور خودمون بتونیم در واقع استخراج بکنیم.
بسیار عالی. در مورد سوادهای تولید کننده تبلیغات هم میتونید اگه مؤلفه‌هاشو دوباره برام یک سری بفرمایید ممنون میشم. چون خیلی از دیگه الان افرادی مثل اینفلوئنسرها و بلاگرها خودشون تولید کننده تبلیغاتن.
بله. کاملا باید آگاه باشن و بدونن که دیگه الان زمان زمانی هستش که همه اطلاعات کافی رو بالاخره دارن به دست میارن. در برای سواد تولید کننده تبلیغات سواد اطلاعاتی نیاز داره، سواد بصری، سواد بلاغی، سواد ترویجی، سواد فرهنگی، سواد فنی، اخلاق رسانه، قوانین تبلیغات و رسانه و توانایی تولید محتوا. یعنی به این راحتی هم نیست که یه نفر نشسته باشه حالا بگه من چنین مثلا برنامه تبلیغی یا محتوای تبلیغی رو می‌خوام.
یه نکته خیلی مهمی که اشاره فرمودین قوانین تبلیغات، یعنی بعضیا که خودشون در واقع فردی هستن با حداقل تجربه میخوام وارد دنیای کارزار تبلیغاتی بشن و محصول یا خودشون رو تبلیغ بکنن، عدم اطلاع کافی و ناشنایی با قوانین میتونه اونها رو دچار چالش‌های حقوقی بکنه.
کاملا اونها رو دچار چالش میکنه. خب به هر حال باید که حفظ حرمت‌ها اتفاق بیفته، مرزهای قانونی و اخلاقی که در جامعه است. و یک چیز دیگه خیلی مهم از سواد فرهنگی، ببینید هر تبلیغ رو در هر محیطی نمیشه انجام داد و در واقع شناخت ارزش‌های فرهنگی خیلی مؤثر هست در اون تبلیغاتی که داره انجام میشه.
درسته. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم دکتر راسخ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی و پژوهشگر تخصصی در زمینه تبلیغات ورزشی. از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار
شما بشه. گل طلایی، نگاهی 360 درجه به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام. ورزش این روزها به مقدار زیاد در زندگی ما نفوذ کرده است، به طوری که مردم روزانه چند ساعت از وقت خود را به تماشای ورزش در ورزشگاه ها و یا تلویزیون و اینترنت سپری می کنند. به دلیل علاقه بیش از حد مردم به ورزش و ورزشکاران، شرکت‌های تبلیغاتی اغلب سعی دارند تا محصولات خود را بدین وسیله تبلیغ کنند. علاوه بر تبلیغ محصولات، برخی از تبلیغات ورزشی الهام بخش هستند و به وضوح سعی دارند به مردم انگیزه بدهند تا فعالتر و سالمتر باشند. اما آنچه که باعث می شود برخی از این تبلیغات ویژه تر و خلاقانه تر باشند، موضوع کلمات و تصاویری است که در یک تبلیغ استفاده می شود. آمار نشان می دهد که تبلیغات ورزشی حدود 3% از تبلیغات کل جهان را شامل می شود و از بین تبلیغات ورزشی 48% از آنها متعلق به شرکت های غیر ورزشی است. بنابراین به سادگی میتوان گفت که تبلیغات ورزشی منافع بسیاری برای محصولات و خدمات میتواند داشته باشد.
شنوندگان عزیز، مهمان این لحظه ما آقای دکتر آرش بهجو هستند از کارشناسان برجسته حوزه تبلیغات که ما را در بحث امروز و موضوعات تبلیغات در اقتصاد ورزش همراهی می‌کنند. آقای دکتر بهشو سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون که منو دعوت کردید به این برنامه.
آقای دکتر بهجو، به نظر شما تبلیغات در اقتصاد ورزش چه نقشی میتونه داشته باشه؟
از نظر شما که ورزش حرفه‌ای وقتی تعریف میکنیم، یکی از مهمترین ارکانش بحث تبلیغات هست. معمولا تو باشگاه ورزشی بین 40-60% درآمدی که در واقع باشگاه ورزشی میتونه کسب بکنه از تبلیغات و در واقع درآمدهایی که چرت تبلیغات رو هم شامل میشه، یعنی که مثل پیرنهای باشگاه ورزشی و اینها هم که نوعی از تبلیغات درونش در واقع نهادینه شده، یعنی تصاویر اسپانسرها و اینها هم روی تیشرت ها، لباس ها و هر کالای ورزشی و حتی غیر ورزشی که با باشگاه یا در تیمای ورزشی که ارائه میشه، اینها هم روش منتشر میشه و در واقع در قبال اونها از اسپانسرها پول دریافت میکنن.
شما خودتون به عنوان یک کارگزار حرفه‌ای تبلیغات که هم تحصیلات عالیه دارید و هم کارگزار هستید، در زمینه تجربه‌ای دارید در حوزه ورزش؟
من در واقع شرکت‌هایی که به عنوان معاون یا مدیر بازاریابی شرکت‌ها حضور داشتم، تجربه مختلفی از اسپانسرینگ برنامه‌های مختلف ورزشی از جام جهانی تا
نتایج این تجربه رو برای ما مختصر و مفید به شکل کاربردی اگه بفرمایید ممنون میشم ازتون.
خب در واقع تبلیغات که از حوزه اسپانسرینگ نشأت میگیره معمولا این شکلیه که از چیزی که مردم براشون محبوبه و براشون ارزشمنده شرکت ها وام میگیرن، برند ها وام میگیرن که خودشون رو در ذهن مخاطبین خودشون اول بشناسونن و بعد میزان محبوبیتشون رو بالا ببرن. بخش از ورزش ها مثل ورزش فوتبال یا کشتی، ورزش هایی که توی ایران طرفدارای زیادی دارن. خوشبختانه الان ورزش های دیگه هم مورد توجه قرار گرفته، مثل والیبال یا بعضی از اوقات بسکتبال، اوقات مختلف هم ممکنه تیم های دیگه هم مورد استقبال قرار بگیرن.
بعضی از افراد معتقدن که برای فوتبال و کشتی، حالا مثال زدید، و والیبال یا بسکتبال شاید یک کارگزار تبلیغاتی خیلی به تلاشی نیاز نداشته باشه، انگیزه های زیادی وجود داره برای حضور در این میادین، مخصوصا هرچی میادین مورد اقبال تر باشه. کار اونجای دشوار میشه که شما در حوزه ها و رشته های ورزشی میخواید ورود پیدا بکنید که به لحاظ ظاهر حداقل در رسانه ها و مخاطب مشارکت کننده اون تعداد کمی هستن، درست این امر؟
ببینید شکل استفاده از ورزش و اسپانسر شدن توی هر چیزی حتی فارغ از ورزش خیلی بستگی به بوم کسب و کار در واقع برند یا شرکت ها داره.
درسته.
فرض بفرمایید وقتی ما راجع به ابزار یراق صحبت میکنیم، ورزش هایی که قدرت رو در واقع به رخ میکشن، در واقع ویژگی های خاصی دارن، مثل تکواندو، مثل بوکس یا چیزهای شبیه این، هم میتونن برای این کسب و کارها سودمند باشن. یا اگر ما راجع به کسب و کاری صحبت میکنیم که ذات کسب و کارش به آب ارتباط داده، میشه از ورزش های آبی هم کمک گرفت. اسپانسرشیپ یا در واقع تاثیرگذاری از این طریق خیلی بستگی داره به بوم کسب و کار شرکت ها و خیلی از شرکت ها اصلا به غلط سراغ فوتبال یا حالا کشتی که ورزش دوم ما هست اگر اشتباه میکنم تاثیر بفرمایید میرن. یعنی ما همین الان توی سطح شهر یا همین چند وقت پیش بیلبوردهایی داشتیم، تابلوهایی داشتیم که به غلط داشتن از فوتبال استفاده میکردن. چرا میگم غلطه؟ به خاطر اینکه اون استفاده مؤثر نیست، یعنی چیزی اضافه نمیکنه به اون کسب و کار. فقط اینکه ما یک شخصیت ورزشی یا حتی یه تیم ورزشی رو اضافه کنیم به تبلیغات خودمون، باعث نمیشه که ما تاثیرگذاری خودمون رو از جامعه هدفمون رو بالا ببریم. خیلی وقتا اصلا گنگ میکنه تبلیغات رو و ذهن مخاطب فقط به این صرف میره که این عنصر ورزشی که حالا یا یک شخص ورزشکاره یا یک حرکت ورزشی چه ارتباطی داره به بقیه.
پیشنهاد شما خیلی جالب بود، یعنی ما تو هر گزینه‌ای برای تبلیغات در هر رشته ورزشی باید بریم و کسب و کار یا بوم کسب و کار اون حوزه رو شناسایی بکنیم که قرابتی وجود داشته باشه، بشه پیوندی بین اینها برقرار کرد تا استفاده بشه از ظرفیت ورزش برای اون کسب و کار. درست فهمیدم؟
دقیقاً همینطور هست. و بحث مهمی که ما به عنوان زیرساخت برای تبلیغات در حوزه ورزش بهش احتیاج مبرم داریم، بحث کپی رایت هست. یعنی ما کالاهای ورزشی یا استفاده حتی از ابزار امکانات ورزشی توی کشورمون بر اساس قوانین کپی رایت جلو نمیره. یعنی اینکه وقتی یک باشگاهی هست، مثلا فرض کنید باشگاه‌های معروف پایتخت کشور، ما حالا خوشبختانه غیر از پایتخت هم باشگاه ورزشی داریم که در
بخش
طرفدارای زیادی دارن و اینها نمیتونن از در واقع ظرفیت‌هایی که درآمدزایی می‌کنه.
آقای دکتر، من با یه کارشناس حقوقی صحبت می‌کردم، میگفتن که اغلب این باشگاه‌ها با حقوق خودشون آشنا نیستن، یعنی قوانین حق انتشار یا حق پخش، که شاید با این ترجمه فقط منوط میشه به پخش تلویزیونی، ولی حق انتشار یا اون حق و امتیاز در واقع استفاده از لوگو و امتیازها، اگر افراد با حق و حقوقشون آشنا باشن قابل پیگیریه.
واقعیتش اینه که من حداقل 4 بار در مذاکرات خرید باشگاه های ورزشی حضور داشتم بنا به دلایل مختلف، و توی این بحث خرید خب هر سرمایه گذاری وقتی به این خرید نگاه میکنه از زاویه درآمدزایی، حالا تو باشگاه ورزش عمدن درآمد طولانی مدت، یعنی بیزنس پلن معمولا 5 ساله 10 ساله نوشته میشه به خاطر ارزش های معنوی که در اون باشگاه تولید میشه، علاوه بر ارزش مالی ما باشگاه همون عمدتا سودده نیستن، ولی میتوانن سودده باشن. ولی مسئله این نیستش که باشگاه ها دانش کافی ندارن، حداقل باشگاه مطرح ما، من میدونم که این دانش وجود داره، ولی یه بحث زیر ساخت قانونی هستش که ما باید ازش بهره ببریم متناسب با قوانین حقوق مؤلفان و مصنفان، و همینطور ارگان هایی که متولی در واقع صدور مجوزهای مختلف هستن و ارائه دهنده خدماتی هستند که باید توشون این قوانین رعایت بشه، این اتفاق متاسفانه نمیفته. و من حتی تجربه‌ای دارم که ما در واقع اسپانسر تیم ملی بودیم توی یکی از شرکت‌ها، و خیلی از شرکت‌ها اومدن بیلبورد زدن که فلان شرکت حامی معنوی تیم ملی، و این اتفاقی که افتاد باعث شد ما دفعه بعد دیگه اسپانسر تیم نباشیم، به خاطر اینکه اونها بدون اینکه در واقع این خزینه رو پرداخت کرده باشن و اون حمایت مالی رو از تیم ملی کرده باشن اومدن و
همون نتیجه رو گرفتن.
و ما هر چقدر هم شکایت کردیم که به ما کمک کنید که ما در واقع این مسیر رو درست در جلو بریم، متاسفانه راه به جایی نبردیم. این اتفاق متاسفانه میفته. این چیزیه که باید اصلاح بشه، ولی با همین توانی که همین امروز هم وجود داره میشه از تبلیغات ورزشی درست استفاده کرد، و وقتی که درست ازش استفاده میکنیم کسب و کارها به نحو درستی هم ازش منتفع میشن، و از اون طرف هم بدنه ورزش میتونه در واقع درآمدزایی خوبی داشته باشه از بحث تبلیغات.
بسیار عالی آقای دکتر، استفاده کردیم تجربه خود شما در این حوزه، به نظرم یکی از گفتگوهای خیلی خوبی بود که میدانی بحث شد و ما از نظرات شما خیلی بهره بردیم. من اگه بخوام از فرمایش شما یه جنبندی کلی داشته باشم، همه رشته ها، همه باشگاه ها اگر با دانش تبلیغات به خوبی آشنا بشن و بتونن از کارگزاران حرفه‌ای خوب استفاده بکنن، این فرصت براشون وجود داره که بتونن درآمدهای خوبی از طریق تبلیغات داشته باشن.
بله.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای دکتر آرش بهجو، کارشناس تبلیغات. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
یه ارسال داخل محوطه جریمه، یه ضربه ایستاد و گل! گل برای
ایران گورمانی هم اضافه میشه روی دروازه و گل!
امیر غفور به توپ
سریعانه
جشن شادی رو برپا کردم، پرچم
گل طلایی. در دنیای امروز ورزش دیگه فقط ورزش نیست، یه صنعته، یه دنیای صنعتی جذاب و پولساز. بسکتبال در امریکا، فوتبال در اروپا، والیبال در روسیه و ایتالیا، بوکس در امریکا، اتومبیل رانی در موناکو، کریکت در هند و انگلستان، تنیس در استرالیا، هاکی روی گرد، دوچرخه سواری، گلف، راگبی، قایقرانی و ده‌ها رشته ورزشی دیگه. اینها هر روز و هر ساعت دارن برای ابرباشگاه‌ها ثروت تولید می‌کنن. شما همیشه از رقابت‌ها در میدان ورزشی لذت برید، اما ما می‌خوایم شما را ببریم به دالان‌های پشت میدان‌های ورزشی، جایی که هزاران میلیارد دلار ثروت در گردشه. از تولید کننده های تجهیزات و لباس های ورزشی تا صاحبان ورزشگاه ها، از صاحبان کمپانی های تبلیغات ورزشی و رسانه ها تا تولید کننده های مکمل های غذای ورزشکاران، همه اینها اقتصاد پرسود ورزش رو تشکیل میدن. ما با این بخش از ورزش کار داریم و در برنامه گل طلایی اقتصاد ورزش ایران و جهان رو تحلیل میکنیم.
اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از مجموعه بحث تبلیغات ورزش، باید خدمتون عرض بکنم که موضوع تبلیغات امروز یکی از حوزه‌های بسیار مهم در اقتصاد هست و تولید و فروش بدون تبلیغات کار بسیار دشوار به نظر میرسه. دانش تبلیغات به عنوان یک حوزه تخصصی در صنعت ورزش مورد توجه قرار داره، هم خودش یک صنعت بسیار بزرگه و هم صنایع زیادی دارن از اون بهره‌مند میشن. انقدر این موضوع مهم شده که در دنیای امروز بحث سواد تبلیغاتی مورد توجه قرار گرفته. سواد تبلیغاتی از دو بود، هم مواجهه با پیام‌های تبلیغاتی و هم تولید پیام‌های تبلیغاتی، بحث‌های بسیار متنوع و مشخصی داره که در برنامه امروز کارشناسان ما به اون اشاره کردن. و آنچه که اگر بخوایم به عنوان بیانیه پایانی این برنامه خدمت شما تقدیم بکنیم، برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد ورزش و بالا بردن سهم اون در تولید ناخالص ملی، قطعا باید به مقوله تبلیغات توجه ویژه‌ای داشته باشیم. از همراهی شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد با هزاران درود بدرود.
شکیباییم سپاه تو بود این عشق تماشاییم ابن زهرا خواهرت را خون جگر کردی حسین جان محجبینم شد یقینم بر نمی گردی حسین حسین جان ای 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 حسین جان رفتن تو آورد جان مرا تا گلو، می روی و می بری از رخ آبا برو. ماه خسته دل شکسته رفتی از آغوش زینب، می رود تا قلب فردا پرچمت بر دوش زینب. ای حسین جان، 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 ای حسین جان. جان من راز پیت می کشی، مرو مرو ورنه از غصه مرا می کشی. ای حبیبم، ای طبیبم، آشنای رنج و دردم. ای امامم، تشنه کامم، مثل تو مرد نبردم. زبان زینبی شه آن چه گفت، با حسینی گوش زینب می شنود. دیگر اینجا گفت و گورا راه نیست، پرده افکندند و کس آگاه نیست.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
سنگ دل آهنگ دل تشمی زند، ناله عشقت تو آتش می زند. قصه دل دل کشد تو خاندنی، تا ابد این عشق و این دل خاندنی.
مرکز در دست و کانون شراب، شعل ساز و شعل سوز و شعل کار. افته یک صحرا جنو در چنگ دو، یک نه یک سمال در آهنگ دو. نغمه را گه زیر و گه بم می کند، هر معنی آتش فراهم می کند. کرده خود را میزبان شعله ها، تا به سوزد در میان شعله ها.
تنگ دل آهنگ دل کش می زند، ناله عشق است و آتش می زند.
که عاشق پیش تردی خیشتر، هر دلی بی خیشتر در میشتر. در دل من داها از لالها، همچون ای در بند بندش نالها. زمین عشق و خون، تا ببیند حالشان چون است و چون.
بر مشام جان رسد.